ساعت 8 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. فرانسه میگوید از مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا مطلع بوده است. نماینده آیت الله علی خامنه‌ای در سپاه از خالی بودن خزانه در دوره احمدی نژاد انتقاد کرد. و حکومت سوریه اعلام کرد که در مذاکرات ژنو 2 شرکت می‌کند. خوش آمدید به این بخش خبری. فرانسه میگوید از مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا مطلع بوده است. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر انجام گرفتن دیدارهای مخفیانه میان ایران و آمریکا در ماه‌های گذشته، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفت دولت فرانسه از ابتدا از طریق جان کری وزیر خارجه آمریکا در جریان مذاکرات پنهانی قرار داشت. قبلا خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی تایید نشده از انجام این مذاکرات با میانجیگری سلطان قابوس پادشاه عمان خبر داده بود، اما مقامات جمهوری اسلامی این خبر را تکذیب کردند. تنها چند روز پس از امضای توافقنامه ژنو، بیژن نامدار زنگن وزیر نفت جمهوری اسلامی اعلام کرد از شرکت‌های نفتی جهان دعوت کرده است برای سرمایه‌گذاری به ایران بیایند. بشنویم درباره این خبر بیشتر در گزارش همکارم فریدون زرنگار.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در گفتگویی با روزنامه بریتانیایی فاینانشل تایمز گفته است که دیدارهایی با شرکت‌های اروپایی و به طور غیر مستقیم با شرکت‌های آمریکایی داشته و از آنها دعوت کرده است تا به ایران بازگردند. به گفته آقای زنگنه، توافقنامه هسته‌ای که در ژنو امضا شده پیام مثبتی برای آغاز مذاکرات نفتی در پی داشته است. وزیر نفت جمهوری اسلامی به این روزنامه بریتانیایی گفته است توافقنامه ژنو همچنین باعث رفع تحریم‌های روانی می‌شود، بدین معنی که شرکت‌هایی که از نظر قانونی منعی برای معامله با ایران ندارند اما به خاطر ترس از بدنامی تمامی پیوندهای تجاری خود را با ایران قطع کرده‌اند، اکنون این ترس را نباید داشته باشند. بیژن نامدار زنگنه در دهه 1990 وزیر نفت ایران بود و در آن زمان با وجود تحریم‌های آمریکا موفق به جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های چون توتال، رویال داتشل، انی و استاد اویل در بخش نفت و گاز ایران شده بود. ماه گذشته آرنو برویاک از مدیران شرکت فرانسوی توتال در سفری به تهران با رکن‌الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ملاقات کرده و به او گفته بود که به محض رفع تحریم‌ها توتال آماده از سرگیری عملیات نفتی و گازی خود در ایران است. دولت ایران از چندی پیش اعلام کرده است که در حال بازنگری قراردادهای نفتی خود است و قصد دارد این قراردادها را از حالت بیع متقابل که شرکت طرف قرارداد پس از مدتی بهره برداری پروژه را کاملا تحویل می‌دهد به حالت قرارداد مشارکتی از نوعی که در عراق انجام شده درآورد. در قراردادهای نفتی نوع عراق شرکت‌های سرمایه‌گذار در سود و زیان سرمایه‌گذاری و استخراج و تولید نفت سهیمند. بیژن نامدار زنگنه در مصاحبه خود با فاینانشل تایمز گفته است که قرارداد مشارکتی با ایران در دستور کار شرکت‌های بزرگ نیست، اما ایران قصد دارد امتیازات بهتری را نسبت به همسایه‌های خود از جمله عراق به این شرکت‌ها پیشنهاد کند. با وجود این، مدیر عامل یکی از شرکت‌های اصلی نفتی اروپایی که نام او ذکر نشده به فاینانشل تایمز گفته است که ایران همینک در پایین‌ترین اولویت در فهرست بیشتر شرکت‌های نفتی قرار گرفته است، چون به گفته این مقام نفتی با انقلابی که در زمینه بهره‌برداری از منابع گاز لایه‌های روسی پدید آمده است، فرصت‌های خیلی بیشتری برای شرکت‌های نفتی ایجاد کرده است. بنابراین ایران ناچار است برای جذب سرمایه‌گذاران با دیگر کشورها که امتیازات بسیار جذاب‌تری دارند رقابت کند. اخیراً با بهبود فناوری تولید گاز از لایه‌های روسی حاوی گاز موسوم به گاز شیل، تحول جدیدی در بازار گاز طبیعی به وجود آمده است. آمریکا از بزرگترین دارندگان ذخایر گاز شیل جهان است و بهره برداری از این منابع در کانادا، استرالیا، اروپا و آسیا نیز در حال توسعه است.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو میشنیدید. علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران گفته است که نباید اجازه میدادند در دولت دهم بیت المال به گفته او حیف و میل و خزانه خالی شود و آخرین ریال ها را هم هزینه کنند. علی سعیدی روز چهارشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت دولت سابق قول های بیش از ظرفیت های موجود به مردم داد و انتظارات را بالا برد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه شب در گزارش صدومین روز دولتش هم به همین نکات اشاره کرده بود. طرفداران محمود احمدی احمدی‌نژاد با انتقاد از آمار ارقام ارائه شده در سخنان حسن روحانی آن را سیاه نمایی خواندند. وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی برای تودیع مدیر کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان روز چهارشنبه به این استان مرزی گرفتار در برخی فعالیت‌های تروریستی و نیز رکود و فقر اقتصادی سفر کرد. محمود علوی در این سفر از سیاست جدید وزارت اطلاعات برای ایجاد امنیت و رونق در سیستان و بلوچستان سخن گفت. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم مهرداد قاسم‌فر.
وزیر اطلاعات دولت 11 در سفری که روز چهارشنبه به استان سیستان و بلوچستان کرد گفت که سیاست دولت حسن روحانی برای ایجاد حداکثر امنیت در این استان استفاده از نیروهای بومی خود استان و نیز ظرفیت‌های قبایل منطقه است. محمود علوی که به منظور تودیع مدیر کل اطلاعات استان به سیستان و بلوچستان سفر کرده بود تاکید کرد که این استان دروازه اقتصاد شرق ایران است و نیازمند شکوفایی اقتصادی. وزیر اطلاعات در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر سیاست وحدت آفرین گفت سیاست وزارت اطلاعات دولت 11 در این استان سیاستی برگرفته از نگاه وحدت آفرین است و به گفته او به یقین این نگاه و نیز اعتدال در عمل مشکلات سیستان و بلوچستان را حل خواهد کرد. در همین باره رضا حسین بور تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان مهمترین علل ناامنی در این استان ایران را چنین معرفی می‌کند:
تبعیض کامل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی. یعنی در بلوچستان کار ایجاد نمیشه، شغل ایجاد نمیشه. بلوچها از نظر سیاسی در تصمیم گیری ها مشارکت ندارند. مسائل بلوچها در رسانه ها منعکس نمیشوند. به مردم اجازه نمیدهند که فعالیت مدنی بکنند. بنابراین این تبعیض های همه جانبه مردم بلوچستان رو به طور کامل از همه چیز محروم کرده، به صورتی که میگویند بلوچها 79% زیر خط فقر زندگی میکنند و بالاترین رقم فقر در بلوچستان وجود داره.
امنیت یکی از موارد مورد تاکید وزیر اطلاعات در سفرش به سیستان بوده است. آیا فضای اعتماد در میان نظام سیاسی ایران و قبایل منطقه به حدی هست که بتواند همکاری کاملی میان دولت و مردم ایجاد کند؟ رضا حسین بور:
خب 34 جمهوری اسلامی کوشش کرد که با سرکوب همه جانبه، با استفاده از نیروهای قدس و مرساد در بلوچستان با جبر و زور امنیت ایجاد بکند و موفق نشد که این امنیت رو ایجاد بکند. دلیلش هم این هست که امنیت اصولا یک مسئله روانی اجتماعی هست و مردم باید در دلشون احساس آرامش بکنند. وقتی که در جامعه ظاهر میشند احساس امنیت بکنند، در آن صورت هست که امنیت در منطقه برقرار میشه. ولی وقتی که مردم شبانه روز نگرانند، امکان ایجاد امنیت نیست. رژیم خیلی کوشید که با سرکوب این کار رو بکنه و موفق نشد. الان میخواد که از طریق قبایل این کار رو بکنه و این هم بسیار بسیار دشوار است.
این فعال مسائل سیستان و بلوچستان درباره مهمترین عواملی که میتوانند دولت فعلی را در برقراری یک امنیت دراز مدت در این منطقه اساس موفق کند چنین میگوید:
اولین کار این هست که اعتماد مردم رو جذب بکنند و فضای امنیتی رو تبدیل بکنند به یک فضای سیاسی تا مردم بتوانند مسائل و مشکلات خودشون رو از طریق صلح آمیز و گفتگو در رسانه ها و در گفتگو با مقامات مطرح بکنند و جواب بشنوند. وقتی که این مرحله اول آغاز شد، خود به خود این امید پیش میاد که حالا خواسته ها و حقوق مطرح شده و دولت چه جوابی به این خواسته ها میده. اگر دولت جواب بده، کم کم امنیت نهادی نمیشه و دولت باید ایجاد کار بکنه و در اونجا شرایط رو برای تجارت‌های مرزی فراهم بکنه، برای اینکه تجارت‌های مرزی در همه جا یک سرمایه بزرگ به حساب میاد و اگر باز هم این کار رو نکنند این ناامنی ادامه خواهد داشت.
وزیر اطلاعات محمود علوی روز چهارشنبه با تودیع سادات مدیر کل قبلی اداره اطلاعات استان سیستان و بلوچستان شخص دیگری به نام حق پرست را به عنوان مدیر کل جدید این اداره کل منصوب کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 20:10 در ایران هست. آمریکا میگوید توافق هسته‌ای با ایران موجب بازبینی این کشور در طرح ایجاد سیستم دفاع ضد موشکی نخواهد شد. روسیه پیشتر ابراز امیدواری کرده بود که با رفع ابهامات پیرامون برنامه اتمی ایران، آمریکا دیگر به استقرار سامانه‌های دفاع ضد موشکی جدید نیازی نخواهد داشت. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر در این باره.
توافق هسته‌ای با ایران باعث شده اختلاف‌های روسیه و آمریکا درباره سیستم دفاع ضد موشکی ناتو دوباره تشدید شود. سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، یک روز پس از اعلام خبر توافق گروه 5 به علاوه 1 با ایران ابراز امیدواری کرد که موافقیت گفتگوهای هسته‌ای با ایران باعث بازبینی واشنگتن در طرح ایجاد سپر دفاع ضد موشکی شود. او تشریح کرد آمریکا همواره تهدید احتمالی موشکی از سوی کشورهای همچون ایران را دلیل استقرار سامانه‌های دفاع ضد موشکی در حواشی محدوده ناتو اعلام کرده بود، اما چنانچه در پی توافق گروه 5 به علاوه 1 با ایران راه دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای مسدود شود، چنین تهدیدی از میان خواهد رفت. همچنین الکسی پوشکوف، رئیس کمیته امور بین الملل دوما، سه‌شنبه در توییتر خود نوشت ناتو لزوم ایجاد سیستم دفاع ضد موشکی اروپا را تهدید از سوی ایران اعلام می‌کرد. اما اگر مسئله هسته ایران حل شود، ایجاد این سیستم توجیهی نخواهد داشت. از سوی دیگر، ویکتور اوزیروف، رئیس کمیته دفاع و امنیت در سنای روسیه، بر این باور است که آمریکا اکنون به جای ایران کشور دیگری را به عنوان منبع تهدید احتمالی معرفی خواهد کرد. پاول زلاتاریوف، کارشناس انستیتوی پژوهش‌های آمریکا و کانادا در مسکو، نیز انصراف واشنگتن از این طرح را بعید می‌داند.
По большому счету, Иран это был повод для того, чтобы разворачивать систему противоракетной обороны. Но исчезновение
того, اندازه زیادی ایران صرفاً یک بهانه برای ایجاد سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپا بود و از بین رفتن این بهانه وضعیت را دگرگون نخواهد کرد. مطمئناً آمریکا همچنان این طرح را پیش خواهد برد و روسیه نیز پیگیرانه مخالفت خود را ابراز خواهد داشت.
سه‌شنبه یک منبع ریا نوستی در ستاد مرکزی ناتو به این خبرگزاری گفت که هدف از ایجاد سیستم دفاع ضد موشکی اروپا دفاع در مقابل تجاوزگران متعدد، نه یک کشور خاص است. او افزود که بنابر اطلاعات ناتو، حدود 30 کشور در دنیا موشک‌های بالیستیک در رای قابلیت حمل سلاح‌های کشتار انبوه دارند یا در پی دستیابی به آن هستند. به همین دلیل کشورهای ناتو باید بتوانند در مقابل این تهدیدهای روبروشت از خود دفاع کنند. همچنین ریا نوستی چهارشنبه به نقل از لورا لوکاس ماگنوسن، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در کاخ سفید، نوشت که هرچند گروه 5 به علاوه 1 و ایران درباره برنامه اتمی این کشور به توافق اولیه رسیدند و در حال مذاکره پیرامون راه حل جامع برای این مسئله هستند، اما نظر واشنگتن درباره اهمیت دفاع ضد موشکی و تعهدش به اروپا تغییر نخواهد کرد. روسیه بارها هشدار داده توسعه سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا موجب مسابقه تسلیحاتی جدید خواهد شد. به تازگی The Daily Beast، پایگاه خبری اینترنتی آمریکایی، به نقل از منابع خود نوشت مسکو با نقض پیمان منع موشک‌های کوتاه برد و میان برد، تولید موشک‌های با برد 500 تا 5500 کیلومتر از سر گرفته، اما مسکو این اتهامات را رد می‌کند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
و حکومت سوریه در مذاکرات ژنو 2 شرکت می‌کند. وزارت خارجه سوریه روز چهارشنبه امروز اعلام کرد که به دستور بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور، هیئتی از جانب حکومت سوریه در مذاکرات ژنو 2 شرکت خواهد کرد. وزارت خارجه سوریه هدف اصلی این هیئت را از بین بردن تروریسم اعلام کرده است. ارتش آزاد سوریه روز گذشته گفت در مذاکرات ژنو 2 شرکت نخواهد کرد. این گروه حذف بشار اسد را از هر گونه روند صلح در این کشور پیش شرط خود قرار داده است. اما شورای ائتلاف ملی سوریه که از آن به عنوان بزرگترین گروه اپوزیسیون سیاسی سوریه نام برده می شود، گفته است در مذاکرات ژنو 2 برای حل بحران سوریه شرکت خواهد کرد. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. از شما دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید و تا آن زمان در صورتی که نظری دارید، خبری دارید و یا پیشنهاد و انتقادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا. این شماره هست 2042-02-2112-2112. برای خوندن یا شنیدن خبرها هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر 20:30 به وقت ایران.